ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خبرهای زد و نقیزی درباره بازداشت احتمالی دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران منتشر شده است. 72 تن از ایرانی‌هایی که خود را منتقد و مخالف جمهوری اسلامی نامیده‌اند، خواستار تایید توافق اتمی در کنگره آمریکا شدند. و گروه طالبان افغانستان به پنهانکاری در مورد مرگ ملا عمر اعتراف کرد. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر، رضا جمالی هستم. گزارش خبرگزاری های ایران خبرهای زد و نقیزی درباره بازداشت احتمالی علی شکوری راد، دبیر کل حزب تازه تأسیس اصلاح طلب اتحاد ملت ایران اسلامی منتشر کردند. به گزارش برخی خبرگزاری های ایران، علی شکوری راد ساعتی پس از نخستین کنفرانس خبری این حزب بازداشت شده است. خبرگزاری مهر علت بازداشت این فعال سیاسی را اصرار بر تخلفات قبلی و اقدامات فتنه گرایانه عنوان کرده است. از سوی دیگر حساب توییتری منصوب به حزب اتحاد ملت ایران درباره این گزارش ها نوشته است که دبیر کل این حزب امروز بر اساس برنامه قبلی برای ادای پاره توضیحات به دادسرای اوین احضار شده بود و هنوز باز نگشته است. همزمان غلامرضا انصاری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران به خبرگزاری ایسنا گفت خبر بازداشت دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی کذب محض است. آقای شکوری راد که نماینده مجلس ششم بود، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری درباره مواضع و سیاست‌های این حزب توضیح داد و گفت که سخت‌ترین کار این حزب تعامل با شورای نگهبان است. گروهی از ایرانیانی که خود را منتقد و مخالف جمهوری اسلامی خواندند، در نامه‌ای به نمایندگان کنگره آمریکا از آنها خواستند که توافق جامع اتمی را تایید کنند. 72 نفری که این نامه را امضا کردند و در فضای مجازی منتشر کردند میگویند که به دلیل انتقاد به رفتار جمهوری اسلامی و نقض حقوق بشر در ایران مجبور به مهاجرت و زندگی در تبعید شدند. امضا کنندگان این نامه بر این باورند که توافق جامع افزون بر حل مناقشه خطرناک ظرفیت آن را دارد که به مبارزه برای دموکراسی در ایران نیرو ببخشد. خانواده محسن روح الامینی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک به حکم تبرئه سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران از اتهام معاونت در قتل او اعتراض کردند. میر مجید طاهری وکیل اولیای دم محسن روح الامینی خبر را به خبرگزاری ایسنا گزارش داده است. دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی کشکولی در 29 مرداد حکم تبرئه سعید مرتضوی را در ارتباط با این اتهام صادر کرده است. محسن روح الامینی در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران همراه محمد کامرانی و امیر جوادی فر دستگیر و به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند، اما چند روز بعد بر اثر شکنجه جان خود را از دست دادند. و گروه طالبان روز دوشنبه به پنهانکاری به مدت 2 سال در مورد مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین خود اعتراف کرد. بیانیه‌های گروه طالبان تا ماه ژوئیه اخیر حدود 2 ماه پیش با نام ملا عمر به عنوان رهبر این گروه منتشر می‌شد، اگرچه از سال 2001 میلادی و سقوط گروه طالبان این رهبر پیشین طالبان در انظار عمومی ظاهر نشده بود. گروه طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که ملا محمد عمر در روز 23 آوریل سال 2013 از دنیا رفته است. بنابر گزارش‌ها این جزئیات در بیوگرافی رهبر تازه طالبان ملا اختر منصور دیده می‌شود. در خبر دیگر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به تونس رفته است. این سفر در راستای 3 دور از سفرهای منطقه‌ای وزیر خارجه ایران انجام می‌شود. بنابر گزارش آقای ظریف قرار است پس از تونس به الجزایر سفر کند و هدف از سفر آقای ظریف به کشورهای شمال آفریقا تبادل نظر درباره تحولات منطقه از جمله در سوریه، یمن و لیبی و همچنین رایزنی پیرامون نتایج توافق هسته‌ای عنوان شده است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید، کاری از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند هفته‌های گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. در گزارش این هفته، بحران بیکاری در سال 1400 بررسی می‌شود. آن هم در زمانی که گزارش برخی رسانه‌ها حاکی از ادامه روند بیکاری کارگران یا اخراج آنان در واحدهای تولیدی است. پیش از آن شما را به شنیدن اخبار دعوت می‌کنم.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه ایجاد 700 هزار شغل در بهار سال جاری نیازمند شفاف‌سازی است، تمدید قراردادهای موقت و انعقاد قرارداد کار را به منزله ایجاد شغل ندانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هادی ابوی درباره آمار 700 هزار شغل گفت اگر آمار اخراجی های مجموعه های کارگری و ریزش نیروی کار کارخانه ها را در نظر بگیریم، 700 هزار شغل عدد بالایی نیست. دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با انتقاد از سرنوشت نامعلوم حق مسکن کارگران گفت وزارت کار مسئول تشکیل نشدن جلسه تصمیم گیری شورای عالی کار است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رحمت الله پورموسا درباره به تصویب نرسیدن افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران گفت خبرها بیانگر آن است که این موضوع بدون هیچ توجیهی از دستور کار دولت خارج شده است. 290 کارگر اخراجی مجتمعی نشکر میان آب در استان خوزستان در اعتراض به وضعیت خود و نیز تصمیم کارفرما برای استخدام کارگران غیربومی در محوطه این واحد صنعتی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تا پیش از این کارفرما هر 6 ماه یک بار کارگران روزمزد خود را اخراج و پس از چند روز آنها را به کار سابق خود باز می‌گرداند. حدود 100 تن از کارگران پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندر امام در اعتراض به کاهش بخشی از مزایای مزدی خود در ماه مرداد تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این مبلغ بین 20 هزار تا 100 هزار تومان بوده است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گزارش داد که اعتراض کارگران مس سرچشمه به پرداخت نشدن به موقع دستمزدشان به نتیجه رسید. بر اساس این گزارش، کارفرمای این مجتمع معدنی صنعتی در پی اعتراض کارگران دستمزد مرداد ماه آنان را زودتر از گذشته پرداخت کرد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در این حالت برای نرخ بیکاری در ایران در سال 1400 15.9% و به عبارتی 4,100,000 بیکار و در بدترین حالت 18.2% با 4,780,000 بیکار خواهد بود. این آمار را مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است. یک روز پیش از انتشار این گزارش، سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نقل از علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته بود 22 میلیون شاغل در کشور داریم که اگر بخوایم برای برنامه پیش بینی شده برای اشتغال در سال 1400 برسیم، سالانه باید حدود 900 هزار شغل جدید ایجاد کنیم. به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی هفته گذشته گفته بود که در سال قبل برای 50 هزار تن شغل ایجاد شد، اما 50 هزار شغل نیز از دست رفت. وی در شهریور سال گذشته با اشاره به لزوم رشد اقتصادی متوسط سالانه 7% برای مهار مشکل اشتغال در ایران هشدار داده بود که اگر کاری صورت نگیرد، تعداد بیکاران در سال 1400 به 10 میلیون تن خواهد رسید. فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در تهران درباره پیش‌بینی‌های مربوط به نرخ بیکاری عقیده دارد.
نرخ بیکاری همون 18.2% بدترین گزینه پیش‌بینی شده، سناریوی پیش‌بینی شده مرکز پژوهش‌ها همین الان 18.2%. وقتی منابع به فعالیت‌های واسطه‌گری، به فعالیت‌های مالی، به حباب‌سازی‌ها، به بساز و بفروشی‌های بی‌ثمر و یا به فرار به سمت خارج حرکت می‌کنند، بنابراین باید بگیم در روند آینده هم وضع از اینی که هست بدتر میشه. سیاست های دولت حسن روحانی به شدت سیاست های نولیگرالی و طرفدار تعدیل ساختاری است که هر کجا هر اثری گذاشته که ما آثار منفی گستردش رو در سطح جهان دیدیم و عدول از این نظریه رو در خیلی از کشورها دیدیم، اما در ایران وضع رو بسیار وخیم میکنه.
پیش از این صندوق بین المللی پول در گزارشی در سال گذشته میلادی پیش بینی کرده بود که با ادامه وضعیت کنونی در ایران نرخ بیکاری تا سال 2018 به 20% خواهد رسید. این در حالی است که به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دستیابی به نرخ بیکاری 10% و پایین‌تر نیازمند رشد بیش از 5% اقتصاد ایران است. پیش از این مقام‌های دولتی در ماه‌های اخیر بارها از نزدیک شدن نرخ بیکاری به 10% سخن گفتند. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته توسط بانک مرکزی ایران 3% اعلام شده است. در این میان مقام‌های دولت حسن روحانی اجمل وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بارها از طرح‌های خروج از رکود و ایجاد اشتغال در ایران خبر دادند. به گزارش سایت واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، علی ربیعی در همین ارتباط گفته است:
ما حتما باید بیایم به این سمت برای اشتغال‌های شبکه‌ای ایجاد بکنیم. تو اشتغال شبکه‌ای ما بنیان‌های منطقه‌ای نیاز داریم و بنابراین سازمان‌های کارآفرینی استانیمون رو آیین‌نامه‌اش رو بردیم به دولت و داریم احیا میکنیم سازمان کارآفرینی استانی رو که بتونیم هولوش کارآفرینای موجود، افراد موجود فعالیت بکنن.
فریبرز رئیس دانا بر این باور است که
مسئله این است که باید سرمایه ها هدایت بشوند به فعالیت هایی که متضمن اشتغالند، متضمن رفاهند و متضمن نجات دادن مردم از فقر و تبعیدند. یک نظام برنامه ریزی دموکراتیک و سیستمی میباید روی تخصیص منابع کار بکنه، یعنی طرح‌های نیمه تمام و تکلیفش رو روشن کنن، آماده بشوند، عزم سیاسی داشته باشند که منابع رو هدایت کنند، نرخ‌های متفاوتی در نظر بگیرن برای بهره که آدم میگن این تفاوت فساد میاره و اینا. من نمیدونم دولت که جلوی فساد نمیتونه بگیره، خب اون نمیتونه این کارهای ما رو انجام بده. بعد هم نظام برنامه‌ریزی رو فعال بکنه. اقتصاد ایران الان به نظر من راه رشد رو بعد از طریق بازتوزیع درآمدها در نظر بگیره. در وجنات این دولت نمیدونم که قدمی به این سمت حرکت بکنه.
احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد معتقد است که بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در شرایط کنونی امکان برآورده کردن انتظار دولت برای ایجاد اشتغال گسترده را ندارند.
این صنایع بسیار پایین‌تر از ظرفیت اسمی خودشون فعال هستند و همزمان از بحران نقدینگی رنج می‌برند و به علت بهره بالا و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها توان این بنگاه‌ها برای گرفتن وام محدود شده و بنابراین بسیاری از این بنگاه‌ها در بحران هستند و نمیتونن اشتغال لازم رو ایجاد بکنن.
همچنین بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی و اینکه به گفته او تفاوت چندانی با سیاست‌های اقتصادی دولت‌های محمود احمدی نژاد ندارند می‌گوید:
تا وقتی که سیاست‌های کلان اقتصادی در ایران و اتفاقا مداخلت دولت به راه درست هدایت نشه و مسئله ایجاد زیرساخت‌های تولیدی کلان در دستور کار دولت قرار نگیره و این به این معناست که ما باید برعکس سیاست‌های درهای باز نئولیبرالی رو کنار بگذاریم و مسئله این که ساخت تولیدی رو باید با کلم سرمایه گذاری های کلان درش بهش کمک بکنیم، این راه به ناکجا آباد میبره، چون خصلت سوداگری اقتصاد تمام این سرمایه ها رو جذب خواهد کرد.
بحث در مورد نرخ بیکاری و یا سیاست های اشتغال زایی دولت در شرایطی ادامه دارد که بر اساس آخرین تعریف مرکز آمار ایران تمام افراد 10 ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع طبق تعریف کار حداقل 1 ساعت کار کرده یا بنا به دلیلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند شاغل محسوب می شوند.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
شنونده‌ای در مورد ممنوعیت کار اتباع افغان در 16 استان ایران نوشت: مسئولان می‌خواهند افغان‌ها را مسئول مشکل بیکاری معرفی کنند و توجه مردم را از دلایل اصلی این مشکل که یکی از آنها بیکفایتی خود مسئولان کشور است منحرف کنند. شنونده دیگری هم با اشاره به اینکه ایرانیان و افغان‌ها تاریخ و فرهنگ مشترک دارند نوشته است: رفتار زشتی که در ایران با افغان‌ها می‌شود قابل تایید نیست. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
در درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید، سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 20 48 799 599 849.